بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا خواهان گسترش ناتو شد. به گفته وزیر امور خارجه هلند، ایران در کنفرانس افغانستان شرکت خواهد کرد. دیدبان حقوق بشر میگوید اسرائیل با شلیک گلوله های فسفر سفید مرتکب جنایت جنگی شده است. ساعت 7 بامداد. سلام و صبح شما بخیر. امروز پنجشنبه است، ششم فروردین 1388 برابر با 26 مارس 2009. من آرمان مصطفی نخستین مجله رادیویی بامدادی رو آغاز میکنم و نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها با بکتاش خمسه‌پور.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید وی از گسترش ناتو به کشورهای دیگر اروپایی که خواهان پیوستن به این پیمان نظامی هستند حمایت میکند. با این وجود باراک اوباما پس از دیدار با یاب ده هوپسکفر دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو همچنین تعهد کرد برای بهبود روابط میان ایالات متحده و روسیه تلاش کند. دیدار رئیس جمهوری آمریکا و دبیرکل ناتو یک هفته پیش از برگزاری نشست سرانه این سازمان انجام شده است. باراک اوباما گفت که در نشست ناتو بررسی راهبردی دولت خود را از ماموریت در افغانستان به دیگر اعضای ناتو ارائه خواهد کرد. وزیر خارجه هلند میگوید ایران دعوت حضور در کنفرانس افغانستان را پذیرفته است. این کنفرانس هفته آینده در شهر لاهه در هلند برگزار می شود و در آن ایالات متحده نیز حضور خواهد داشت. ماکسیم فرهاگن وزیر خارجه هلند گفت روشن نیست که تهران چه کسی را به این کنفرانس خواهد فرستاد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل و هیئت‌های نمایندگی بیش از 80 کشور در این کنفرانس حضور می‌یابند. برگزاری این کنفرانس را هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در ماه جاری در جریان سفری به اروپا پیشنهاد کرده بود. سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید اسرائیل با شلیک گلوله‌های حاوی مواد فسفر سفید به مناطق پرجمعیت غزه مرتکب جنایات جنگی شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک است، در گزارشی از سازمان ملل خواسته است تحقیقاتی را درباره نقض مقررات جنگ توسط اسرائیل و حماس آغاز کند. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه گفت که در استفاده از گلوله‌ها مقررات بین المللی رعایت شده بود. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده برنامه کره شمالی برای پرتاب یک موشک را اقدامی تحریک‌آمیز خوانده است که پیامدهایی در بر خواهد داشت. هیلاری کلینتون در مکزیک به خبرنگاران گفت چنانچه این طرح پیش رود ایالات متحده این مسئله را با سازمان ملل در میان خواهد گذارد. کره شمالی گفته است بین 4 تا 8 آوریل ماهواره‌ای را به فضا پرتاب خواهد کرد. قدرت‌های منطقه‌ای این پرتاب را آزمایش نهانی موشک دوربرد کره شمالی ارزیابی می‌کنند. و رسانه‌های ایران می‌گویند در تعطیلات نوروزی روزانه 20 تن بر اثر حوادث رانندگی در جاده‌های کشور کشته شدند. رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ایران می‌گوید از 25 اسفند ماه تا کنون به طور میانگین روزانه 20 تن در سوانه رانندگی کشته و 80 تن مجروح شدند.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. و اما در این مجله بامدادی، رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل میگوید ایران تا یک سال دیگر به توانایی ساخت سلاح اتمی دست خواهد یافت. جایزه سالانه بنیاد فمینیست ماجوریتی به کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین نابرابر جنسیتی در ایران اعطا شد. رئیس جمهوری ایالات متحده با پیشنهاد چین برای پایان دادن به نقش دلار در نظام پولی بین المللی مخالفت کرد. اینها و بسیار بیش از اینها در این مجله رادیویی بامدادی. با ما بمانید. ژانویه ژنرال اموس یدلین رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل میگوید ایران تا یک سال دیگر به توانایی ساخت بمب اتمی دست می‌یابد. این گفته‌های ژنرال یدلین پس از آن عنوان می‌شود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر تعیین شده اسرائیل بار دیگر ایران را تهدیدی جدی برای موجودیت آن کشور خواند. در این باره منشه امیر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در اورشلیم، به مهین گرجی از نگرانی‌های اسرائیل از دستیابی ایران به بمب اتمی می‌گوید.
نگرانی اسرائیل به ویژه از این نظر هست که حکومت اسلامی ایران علناً میگوید که اسرائیل باید نابود بشه، بنابراین تردیدی نیست از نظر اسرائیل که نخستین هدف این بمب و این موشک‌ها کشور اسرائیل خواهد بود. بنابراین اسرائیل برای حفظ موجودیت خودش باید تلاش بکنه و از اتمی شدن حکومت ایران و دستیابی به بمب هسته‌ای جلوگیری بکنه.
ولی هیچ کدوم از این گزارش‌ها مشخصاً اشاره نکرده که ایران داره بمب اتم می‌سازه یا اینکه نزدیک شده به این مرحله. واقعاً نگرانی اسرائیل چطور می‌تونه معنی پیدا کنه این وسط؟
به خاطر اینکه اولاً آقای محمد البرادعی و تمام اون سازمان‌هایی که می‌گویند که هیچ دلیلی پیدا نکردن که حکومت ایران در پی بمب اتمی هست، سعی می‌کنن که یک سیاست میانه رو به کار ببرن، ولی خود آقای محمد البرادعی هم صریحا گفت که این احتمال هر لحظه وجود داره که اگر ایران گزینه نظامی رو برگزینه، مسلماً خواهد توانست بمب اتمی رو ایجاد بکنه. در واقع آنچه که ژنرال آموس یدلین رئیس رکن اطلاعات ستاد ارتش اسرائیل امروز در پارلمان بیان کرد، هیچ تضادی با حرفهای آقای البرادعی نداره. آقای یدلین هم میگوید که در لحظه‌ای که حکومت ایران تصمیم به ساخت بمب اتمی بگیره، اون موقع فقط 6 ماه فاصله خواهد داشت تا به این بمب برسه. شما فراموش نکنید که 18 سال تمام حکومت ایران پنهانکاری کرد و الان حکومت ایران تمام امکانات مادی و معنوی و تکنولوژی رو در اختیار غنی‌سازی اورانیوم قرار داده. مجموعه اطلاعاتی که اسرائیل داره و مجموعه سخنانی که رهبران حکومت ایران میگن، تردیدی نیست که این حکومت در پی به دست آوردن بمب هسته‌ای.
ولی آقای منشی امیر، قبول دارید که معمولا نهادهای ناظر بین المللی گزارش های سازمان های اطلاعاتی کشورها را مبنا برای اظهار نظر قرار نمیدن؟
ببینید، آژانس بین المللی انرژی اتم از اونجایی که باید با حکومت ایران کنار بیاد و باهاش رابطه داشته باشه، سعی میکنه که قضایا رو تا حدودی لوس بکنه و مسلم هست که حکومت ایران به بازرسان سازمان ملل و آژانس اجازه نداد که بیایند و از همه اماکنی که میخواهند بازرسی بکنند. بنابراین مسلماً حکومت ایران مقادیر زیادی از اطلاعات فنی و تکنولوژی رو از دید آژانس بین‌المللی پنهان کرده و بازرسان آژانس هرگز امکان و اجازه نیافتند که بروند و واقعیات مربوط به برنامه‌های اتمی حکومت ایران رو بررسی بکنند. این یکی. دومی که آژانس‌ها معمولاً از نمایندگان کشورهای مختلف تشکیل شدن و برخی از این کشورها منافعشون ایجاب میکنه که با حکومت اسلامی ایران همکاری داشته باشن و در نتیجه اونها سعی میکنن که در گزارش‌های خودشون به نل و به نیخ بکوبند و از منافع حکومت ایران حمایت بکنن. بنابراین اطلاعات دقیق که در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف هست میتونه موثق‌تر باشه تا اون چه که سازمان‌های بین‌المللی به عنوان گزارش ارائه میدن.
منشه امیر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در اورشلیم بود که به پرسش‌های مهین گرجی پاسخ میداد. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance. אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד. זמן בנף אמלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بنیاد فمینیست ماجوریتی یا اکثریت فمینیست که سازمانی غیر دولتی و مدافع حقوق زنان است، اعلام کرد که جایزه امسال خودش رو به کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین نابرابر جنسیتی در ایران اعطا میکنه. همکارم نازی عظیما در گفتگو با نیره توحیدی، استاد دانشگاه در کالیفرنیا و فعال امور زنان که خود از نزدیکان به بنیاد اکثریت فمینیست است، از او درباره این بنیاد و این جایزه میپرسد. نیره توحیدی نخست به معنای نام این بنیاد یعنی اکثریت فمینیست میپردازد.
اسمش رو به این دلیل فمینیست ماجوریتی گذاشتن که هدفشون این بود که در کنگره آمریکا در نهادهای تصمیم گیری و رهبری سیاسی کشور تعداد زنان یا مردان فمینیستی که معتقد به برابری حقوق زن و مرد هستن به اکثریت برسه. به همین دلیل هم اسم خودشون رو گذاشتن اکثریت فمینیست. یکی از حرکات تاریخی که این بنیاد همراه با چند سازمان بزرگ زنان دی انجام داد، پیمایی بزرگ بیش از 1,000,000 زن و مرد بود در 25 آوریل سال 2004 در شهر واشنگتن در مقابل کاخ سفید که ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت بوش و بعضی از تغییراتی که در بودجه و در سیاست‌گذاری آمریکا نسبت به مسائل زنان ایجاد شده بود، خواهان برابری حقوق زنان، مبارزه با خشونت و به خصوص حق انتخاب در زمینه بارداری شدند. یکی دیگه از خدمات این بنیاد انتشار مجله میز هست، میز مگزین، که از سال 1972 منتشر میشه توسط خانم گلوریا ساینمی که از قدیمی ترین فعالان حقوق زنان در آمریکا پایه‌گذاری شده و در اون مقالات متعددی هم راجع به حقوق زنان و هم علیه خشونت طلبی میلیتاریسم در سیاست خارجی آمریکا نوشته میشه.
خانم تویدی، جایزه سراسری حقوق زنان بنیاد فمینیست ماجوریتی چرا امسال به کمپین 1,000,000 امضا تعلق گرفت؟
فکر میکنم به دلیل اینکه این کمپین یک حرکت خیلی مبتکرانه و شجاعانه بوده که در ایران زنان علی‌رغم مشکلات موجود برپا کردند. حرکت مسالمت‌آمیز، قانونی، مشروع، شفاف، با مردم در تماس، محدود به یک گروه نخبه در طبقه بالا نیست. زن و مرد از سنین مختلف، از نسل‌های مختلف فعالین زنان در این حرکت شرکت دارند. در کنار حق‌خواهی و طلب اینکه قوانین حاکم در ایران در مورد قانون خانواده و سایر قوانین از حالت تبعیض‌گرا در بیاد و به طرف تساوی‌جویی پیش بره، در کنار این سعی می‌کنند فعالین در کمپین به مردم هم در گوش و کنار ایران آموزش بدن و آگاهی و مردم رو به و مطالبات دموکراتیک افزایش بدن.
خانم تویدی، آیا بنیاد فمینیست ماجوریتی یا فعالانش قبلا هم با جنبش‌های زنان ایران آشنایی داشتند یا حمایت از اونها کردند؟
بله، از طریق مجله میز مگزین مدت هاست که راجع به مبارزات زنان در ایران مطلب نوشته میشه. از جمله در مورد کمپین مدت هاست می‌نویسن، در مورد دستگیری‌هایی که اتفاق می‌افته، مثلا وقتی که خانم دکتر هاله اسفندیاری در زندان بودن یه مقاله مفصلی به مبارزات و کارهای خانم اسفندیاری اختصاص داد. اخیراً وقتی که عالی اقدام دوست دستگیر شده، یا 2 سال پیش 33 نفر از فعالین زنان جلوی دادگاه انقلاب اجتماع کرده بودند برای آزادی دوستاشون از زندان و دستگیر شدن، در مورد اونها یه کمپین اینترنتی رو انداختند.
در مورد خود این جایزه میتونید توضیح بدین؟
این جایزه جنبه نقدی و مالی نداره، یه جایزه سمبولیک، یک گوی کریستاله که در واقع دنیا رو سمبولیک نمایندگی میکنه با یک پرنده صلح در کنارش. جایزه فقط یک جنبه معنوی و حمایتی و همبستگی داره. ما اگه به لیست کسانی که قبلا جایزه داده شده نگاه کنیم، میتونیم ضمناً به اعتبار جایزه هم پی ببریم. این جایزه میزان احترام و شناخته شدن مبارزات زنان ما در ایران رو در سطح جهانی بالاتر میبره بدون شک.
میتونید بگین که این جایزه کی و کجا و به چه صورت و به چه کسی داده خواهد شد؟
مراسم سالانه بنیاد معمولا در اواخر ماه آوریل برگزار میشه. امسال هم همینطور این مراسم در هتل بزرگی در لس آنجلس برگزار خواهد شد و چون از ایران سفر دوستان و گرفتن ویزا خیلی طول میکشه مشکل هست، بنا شده البته تصمیم گیری نهایی هنوز من اطلاع ندارم، ولی تا اونجا که صحبتش هست خود فعالین در کمپین کالیفرنیا که اکثرا دانشجویان دانشگاه‌های مختلف در کالیفرنیا هستند، به خصوص دانشگاه UCLA، به طور گروهی در این مراسم شرکت کنند و جایزه را هم به طور گروهی از طرف کمپین سراسری در ایران دریافت کنند.
نیره توحیدی بود که درباره اعطای جایزه بنیاد اکثریت فمینیست به کمپین 1,000,000 امضا برای حقوق برابر زنان در ایران به پرسش‌های نازیه عظیما پاسخ می‌داد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
کریستوفر هیل، دیپلمات با تجربه آمریکایی که از سوی پرزیدنت اوباما برای سفارت در عراق در نظر گرفته شده، دیروز برای اخذ رأی اعتماد در برابر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا حاضر شد. بسیاری از جمهوری‌خواهان سنا به علت فقدان تجربه آقای هیل در خاورمیانه با انتصاب او به عنوان سفیر آمریکا در عراق مخالفت کردند. توضیحات بیشتر در گزارش نادر وکیلی از واشنگتن.
گرچه به نظر می رسد نخستین دور گفتگوهای مربوط به روند تصویب و اخذ رأی اعتماد کریستوفر هیل، دیپلمات کهنه‌کار در سنای آمریکا که نامزد پرزیدنت اوباما برای سفارت عراق است، به راحتی به مرحله بعدی برود، اما نامبرده از سوی برخی از جمهوری‌خواهان به علت نداشتن تجربه در خاورمیانه با چالش‌های مهمی روبرو خواهد بود. کریستوفر هیل که روز چهارشنبه در برابر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا قرار گرفت، از پشتیبانی جان کری رئیس و دیک لوگار معاون این کمیته با نفوذ برخوردار است. کارشناسان سیاسی بر این باورند چالش‌های بر سر راه آقای هیل به احتمال زیاد در صحن سنا و به هنگام رأی‌گیری نهایی برای رأی اعتماد بروز خواهند کرد. کریستوفر هیل که در دولت بوش رئیس هیئت مذاکره کننده آمریکا در کشورهای شش جانبه برای حل بحران اتمی کره شمالی بود، دیپلمات مجربی است که در مسائل بالکان نیز نقشی فعال داشت، اما هیچ تجربه‌ای را در خاورمیانه ندارد. آقای هیل به زبانهای لهستانی، مقدونی و سربی تسلط کامل دارد. جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنا گفت وی اطمینان دارد که آقای هیل انتخاب درستی برای مقام سفارت در عراق است. جان کری افزود رئیس جمهوری آمریکا یکی از بهترین ها را برای این پست انتخاب کرده است تا آقای هیل در استقرار صلح به عراق کمک کند. اما در همین حال دو سناتور جمهوری خواه، یعنی سناتور جان مککین از آریزونا و سناتور لینزی گرام از کارولینای جنوبی، هر دو مخالفت خود را با آقای هیل بر سر فقدان تجربه وی در خاورمیانه اعلام کردند. تاریخ رأی‌گیری نهایی در صحن سنا پس از پایان جلسه سنا در روز چهارشنبه اعلام خواهد شد.
نادر وکیلی بود. دولت جمهوری چک روز سه‌شنبه در پی رأی عدم اعتماد پارلمان آن کشور سقوط کرد. سقوط دولت چک از این رو اهمیت داره که جمهوری چک در گرماگرم بحران اقتصادی و مالی جهانی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا رو هم به عهده داره. علاوه بر این، طبق برنامه از پیش اعلام شده، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده قرار بود ماه آینده میلادی با میرک توپولانک نخست وزیر این کشور در پراگ دیدار کنه. توضیحات بیشتر در این باره از هانا کاویانی.
روز سه‌شنبه مجلس نمایندگان جمهوری چک با 101 رأی موافق در برابر 96 مخالف به دولت ائتلافی راست میانه میرک توپولانک رأی عدم اعتماد داد. دولت میرک توپولانک با دو مشکل عمده در پارلمان روبرو بود. پارلمان این کشور بر سر استقرار بخشی از سپر دفاع ضد موشکی آمریکا و نیز پذیرش اصلاحات جدید در اتحادیه اروپا دچار دو دستگی است. پس از آنکه چهار نماینده خط مشی احزاب خود را کنار گذاشته و به احزاب مخالف پیوستند، میرک توپولانک نتوانست پشتیبانی مجلس نمایندگان را به دست آورد. روز سه‌شنبه سه نماینده مجلس نیز غایب بودند. پس از انحلال کشور چکسلواکی و تشکیل جمهوری چک در سال 1993 میلادی، این برای نخستین بار است که یک دولت در این کشور با رأی عدم اعتماد پارلمان سقوط می‌کند. گفته می شود آقای توپالانک که اوایل سال 2007 و پس از مذاکرات سخت و فشرده توانست یک دولت ائتلافی تشکیل بدهد، همچنان خواستار فرصتی دوباره برای تشکیل دولت است. وی می گوید که در نظر دارد دولتی تشکیل دهد که به حمایت کمونیست‌ها احتیاجی نداشته باشد، موضوعی که نخست وزیر فعلی چک معتقد است رقبایش مجبور به انجام آن خواهند شد. میرک توپالانک در این باره گفته است:
اگر من نتوانم چون این دولتی را تشکیل دهم، ما هیچ دولت نیمه سیاسی را حمایت نخواهیم کرد و خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام خواهیم شد.
در ماه‌های اخیر نمایندگان احزاب مخالف همچنین از نحوه مواجهه دولت جمهوری چک با بحران اقتصادی و مالی جهانی نیز انتقاد کردند. اگرچه این دولت اولین دولت در منطقه اروپای مرکزی و شرقی نیست که به دلیل بحران مالی جهانی سقوط می‌کند. پیشتر نیز هفته گذشته نخست وزیر مجارستان استعفا داد و ماه گذشته نیز دولت لاتویا سقوط کرده بود. رأی عدم اعتماد پارلمان به دولت با استقبال یورجی پاروبک رهبر اپوزیسیون سوسیال دموکرات جمهوری چک که خود نیز پیشتر نخست وزیر بوده روبرو شد. وی روز سه‌شنبه در این باره گفت:
من فکر می‌کنم این دولت با آنچه که لیاقت آن را داشت روبرو شد. این دولت نتوانست به شایستگی با موضوعی چون بحران مالی و تأثیر آن بر کشور جمهوری چک برخورد کند.
پیش از رکود اخیر در اقتصاد جهانی، جمهوری چک از رشد اقتصادی بالایی برخوردار بود، اما انتظار می‌رود در سال جاری میلادی اقتصاد این کشور نیز به ورطه رکود بیفتد. احزاب مخالف میگویند دولت توپالانک بسیار دیر و بسیار کم برای مقابله با بحران اقتصادی عمل کرده است. دولت چک ماه گذشته میلادی یک طرح محرک اقتصادی 3.5 میلیارد دلاری به تصویب رساند که از نظر مخالفان دیر هنگام و ناکافی است. ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا که فرصتی برای ارزندام جمهوری چک در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا محسوب می‌شد، از عمده موضوعاتی است که این روزها در محافل سیاسی مورد بحث است. اما اتحادیه اروپا گویی نگرانی از سقوط دولت جمهوری چک و تأثیر آن بر ریاست دوره‌ای ندارد. پیا آرنکیلد هانسن، سخنگوی کمیسیون اروپایی، در این باره گفته است: این مسئله روند دموکراتیک جمهوری چک است که مشکل سیاسی داخلی خود را برطرف کند و اتحادیه اروپا معتقد است که حل این مسئله به نحوی انجام خواهد شد که جمهوری چک قادر خواهد بود همچنان به وظایف خود برای عملکرد کافی و لازم در موقعیت ریاست دوره‌ای این اتحادیه نیز عمل کند. هنوز مشخص نیست واساف کلاوس رئیس جمهوری چک چه کسی را به عنوان نخست وزیر به پارلمان معرفی خواهد کرد. طبق قانون اساسی جمهوری چک اگر 3 بار پارلمان و رئیس جمهوری برای تشکیل کابینه به توافق نرسند، انتخابات زودرس در این کشور برگزار خواهد شد.
گزارشی بود از هانا کاویانی. و در جهان اقتصاد، پیشنهاد چین درباره پایان دادن به نقش دلار به عنوان محور نظام پولی بین المللی با مخالفت باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روبرو شد. دلار و جایگاه آن در اقتصاد جهانی موضوع گفتار اقتصادی امروز ماست از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
دلار آمریکا که از پایان جنگ جهانی دوم تا امروز تکیه‌گاه اصلی نظام پولی بین‌المللی بوده و هست، این روزها از سوی چین، دومین قدرت بازرگانی جهان، به چالشی تازه کشیده شده است. در متنی که دوشنبه شب همزمان به زبان‌های چینی و انگلیسی انتشار یافت، زو خیاو چوان، رئیس بانک مرکزی چین، نقش مسلط اسکناس سبز آمریکا را زیر پرسش برد و درخواست کرد پول تازه‌ای زیر نظارت صندوق بین‌المللی پول به عنوان ارز ذخیره جانشین دلار شود. با توجه به نشست گروه 20 که هفته آینده با شرکت کشورهای بزرگ صنعتی و قدرت‌های نوظهور در لندن برگزار خواهد شد، پیشنهاد رئیس بانک مرکزی چین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در واکنش به این پیشنهاد، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه شب از اعتبار بین‌المللی دلار دفاع کرد و افزود که سرمایه‌گذاران به اسکناس سبز اعتماد دارند، زیرا از دیدگاه آنها ایالات متحده از نیرومندترین اقتصاد و باثبات‌ترین نظام سیاسی جهان برخوردار است. با این حال، جان لیپسکی، معاون صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد چین را جدی توصیف کرد، هرچند افزود که این مسئله فوریت ندارد و تنها در دراز مدت میتواند مورد بررسی قرار بگیرد. یادآوری میکنیم که در پی امضای قراردادهای معروف بروتون وودز در سال 1944 میلادی نظام پولی تازه‌ای بر پایه طلا و دلار به وجود آمد. در سال 1971 واشنگتن به پیوند میان دلار و طلا پایان داد و بدین سان با حذف فلز زرد، اسکناس سبز آمریکا به تنها تکیه‌گاه نظام پولی بین‌المللی بدل شد. به بیان دیگر، شمار زیادی از پول‌های ملی بر ذخایر دلاری کشورها تکیه دارند. بازیابی صندوق بین‌المللی پول از کل ذخایر ارزی جهان که معادل 6900 میلیارد دلار است، 2/3 یا 4600 میلیارد دلار به اسکناس سبز آمریکا تعلق دارد. یورو که در مقام دوم قرار می‌گیرد، تنها معرف 1/4 ذخایر ارزی جهان معادل 1725 میلیارد دلار است. بخش بسیار بزرگ از ذخایر عظیم ارزی چین نیز به دلار نگهداری می‌شود.
فریدون خواوند بود. حال میرسیم به تازه ترین خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه نخستین تمرین خود را با نفرات کامل در تهران و در محل کمپ تیم‌های ملی برگزار کرد. این اردو برای آمادگی تیم ملی در مسابقه پس فردا مقابل عربستان است. مسابقه‌ای که در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 در گروه دوی آسیایی برگزار می‌شود. تیم ملی عربستان امروز پنجشنبه با یک هواپیمای اختصاصی وارد تهران خواهد شد. ایران و عربستان در جدول گروه دوی آسیایی به ترتیب با 6 و 4 امتیاز 3 و 4 در حالی که کره جنوبی و کره شمالی با 8 و 7 امتیاز بخت‌های شماره 1 و 2 برای ورود به جام جهانی 2010 به شمار می‌روند. علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از تمرین عصر چهارشنبه به خبرنگاران اطمینان داد که ایران روز شنبه بر عربستان پیروز خواهد شد.
مطمئن باشیم ما تو تهران انشالله با کمک خدا این تیم رو میبریم.
مسابقه ایران و عربستان ساعت 7 بعد از ظهر شنبه پس فردا در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. به دنبال عدم حضور یاسر القحطانی بازیکن 26 ساله تیم ملی عربستان در جلسه تمرین این تیم، سرمربی پرتغالی عربستان خوز دلپسیرو وی را موقتاً از تیم ملی کنار گذاشت. به این ترتیب با این تنبیه انضباطی، مهاجم معروف عربستان که 2 سال پیش بهترین بازیکن آسیا شناخته شد در مقابل ایران و سپس روز چهارشنبه در بازی عربستان مقابل امارات غایب خواهد بود. اردوی تدارکاتی تیم ملی کاراته بانوان ایران کار خود را از روز 19 فروردین ماه در تهران آغاز می کند. این اردو برای شرکت بانوان کاراتکای ایران در مسابقات ورزش‌های رزمی که المپیک رزمی خوانده شده و در تایلند برگزار خواهد شد برپا می شود. این در حالی است که کنفدراسیون آسیایی و فدراسیون بین المللی کاراته هنوز با حضور بانوان کاراتکا با حجاب اسلامی در مسابقات موافقت نکرده است. در مسابقات تنیس بانوان در میامی واقع در آمریکا، ارغوان رضایی تنیسباز ایرانی تبار فرانسوی در یک مسابقه طولانی که 3 ست طول کشید در مقابل پاولیوچنکو و از روسیه شکست خورد و از جدول بازی‌ها حذف شد. پیروزی تنیسباز روسی 4-6، 7-5 و 6-3 به دست آمد. و در اروپا اتحادیه فوتبال این قاره به دنبال چند پرونده زد و بند و تبانی در مسابقات فوتبال باشگاهی است. دیوید تیلر دبیرکل اتحادیه فوتبال اروپا ضمن اعلام این مطلب گفت ظرف چند روز آینده پرونده یکی از باشگاه‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. وی نام این باشگاه را اعلام نکرد.
خب دوستان، فرصت کوتاهی هست تا من شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونم. روی این شماره تلفن البته کسی به تلفن جواب نمیده، یک دستگاه پیامگیر هست. شما نظرتون درباره مسائل مختلف رو میتونید اونجا ضبط بکنید که بعد با صدای خودتون مورد استفاده قرار بگیره و از رادیو پخش بشه. یادداشت کنید 20 42 02 21 12 41 13. تکرار میکنم 20 42 02 21 12 41 13. مجله بامدادی ما در اینجا به پایان رسید. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. با ما بمانید.